ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 20 فروردین سال 1397 برابر با 9 آوریل سال 2018 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، جمعی از کشاورزان روز دوشنبه در میدان خراسان شهر اصفهان با برپای یک تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و همچنین بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شدند. به گزارش ایرنا، این کشاورزان از مناطق شرق استان اصفهان خود را به مرکز این استان رسانده بودند تا نسبت به وضعیتشان اعتراض کنند. این گزارش می‌افزاید که در سالهای اخیر سهم کلی حقابه کشاورزان اصفهانی به آنها تعلق نگرفته و این موضوع موجب شده تا در سال گذشته تنها 40% زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان زیر کشت بروند. ایرنا می‌نویسد که به دلیل رها نشدن آب برای کشت در پاییز سال گذشته، میزان زمین‌های زیر کشت در سال 97 از سال گذشته نیز کمتر خواهد بود. اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی از اسفند ماه سال گذشته اوج گرفت، اما پیشتر شورای هماهنگی زاینده‌رود اعلام کرده با توجه به اینکه میزان آب در سد زاینده‌رود به کمترین سد در 50 سال گذشته رسیده، امکان بازگشایی سد و توزیع آب کشاورزی در سال جاری وجود ندارد. در پی حضور وزیر ارتباطات در یک جلسه مشترک با اعضای دو کمیسیون مجلس، خبرهای زد و نقیزی درباره فیلتر شدن تلگرام توسط نمایندگان حاضر در این جلسه منتشر شده است. مجتبی زنور نماینده قم بعد از این جلسه در توییتر خود نوشت که بر اساس اظهارات مطرح شده در این جلسه، به طور قطع تلگرام در ایران فیلتر می شود. وبسایت توییتر که این نماینده مجلس از آن برای اظهار نظر استفاده می کند نیز در ایران فیلتر است. اما حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مصاحبه‌ای به ایلنا گفت که مجلس مرجع تصمیم گیری درباره تلگرام نیست و در جلسه روز دوشنبه هم تصمیمی در این زمینه گرفته نشد. احتمال فیلتر شدن تلگرام در هفته‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های مختلف مطرح شده و برخی روحانیون نیز خواستار این محدودیت شدند. تلگرام محبوب‌ترین پیام‌رسان در ایران است که در پی مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی مطرح بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اکثریت کاربران ایرانی را به خود جذب کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی نسبت داده شده به حکومت دمشق علیه غیر نظامیان، حمله هوایی به سوریه را منتفی ندانست. وزیر دفاع ایالات متحده که روز دوشنبه پیش از ملاقات با امیر قطر با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت که دولت ترامپ در حال رایزنی در این زمینه با متحدان خود در اروپا، خاورمیانه و کشورهای دیگر است. آقای ماتیس تأکید کرد دولت آمریکا در وهله نخست می‌خواهد بداند که چرا سلاح شیمیایی در سوریه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته وزیر دفاع ایالات متحده، روسیه ضامن قراردادی بود که در زمان دولت اوباما در مهر ماه سال 1392 با حکومت دمشق در مورد نابودی سلاح‌های شیمیایی به امضا رسید. جیم ماتیس تأکید کرد که واشنگتن در همکاری با دیگر کشورها به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. قرار است در شامگاه دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به حمله شیمیایی در سوریه تشکیل شود. و به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، تعدادی از کشته شدگان حمله هوایی بامداد دوشنبه به پایگاهی در سوریه نیروهای ایرانی بودند. این سازمان همچنین اعلام کرد در حمله به پایگاه هوایی T4 دست کم 14 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی سوریه که پیشتر این خبر را اعلام کرده بودند، تعداد کشته شدگان را منتشر نکردند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. قیمت دلار در ایران از مرز 6000 تومان گذشت.
اقتصاد نشون دادش که تابعی از نظرات دستوری مدیران نیستش.
محمد علی نجفی شهردار تهران برای دومین بار استعفا کرد. نظر تحلیلگران را در این باره پرسیدیم.
مافیای اقتصادی که به هر حال شهرداری براشون گنج گارون بوده، حاضر نیستن به این راحتی از این گنج گارون بگذرن.
و در جریان حمله موشکی به یک پایگاه هوایی در سوریه 4 ایرانی کشته شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیم ساعتی شامگاهی رادیو فردا باشید. گزارش های برخی از خبرگزاری ها در ایران حاکی است که در بازار ارز تهران هر دلار به قیمت بیش از 6000 تومان به فروش رسیده. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا نوشت که قیمت هر دلار در بعد از ظهر روز دوشنبه 6046 تومان بوده است. افزایش قیمت دلار و برخی دیگر از ارزهای دیگر در شرایطی انجام می شود که تعدادی از دلالان ارز روز یک شنبه از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
از صبح دوشنبه خبرگزاری ها در ایران ساعت به ساعت اخبار مربوط به قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار در مقابل پول ملی ایران را منتشر کردند. در این میان بیشترین توجه به قیمت دلار بود که بالاخره شماری از خبرگزاری ها مانند ایلنا، تسنیم و ایسنا گزارش دادند که از مرز 6000 تومان گذشت. به این ترتیب ارزش ریال که در روزهای اخیر کاهشی 40% را تجربه کرده بود باز هم کمتر شد. علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن:
دولت برای اینکه بتونه سیاست‌های پوپولیستی رو اعمال بکنه و یک جنبه تبلیغاتی برای خودش داشته باشه که ما دلار رو ارزون نگه داشتیم، به شدت دلارها رو به بازار عرضه می‌کرده و به صورت دستوری و با فشار سعی می‌کرده که دلار رو قیمت از اینکه قیمت واقعیش اعمال بشه جلوگیری بکنه. و برای همیشه و برای چندین و چندمین بار اقتصاد نشون دادش که تابعی از نظرات دستوری مدیران نیستش، بلکه این مدیران هستن که مجبورن با علم اقتصاد خودشون رو تطبیق بدن.
در این میان خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه در گزارشی با اعلامی که دلار در بازار ارز تهران نایاب شده است نوشت به جز صرافی ها که در روزهای گذشته هم عمدتاً از فروش دلار و یورو خودداری می‌کردند، دلالان و دست فروشان هم دلاری برای فروش ندارند. این خبرگزاری همچنین به آنچه حضور پررنگ نیروهای انتظامی و حاکم شدن فضای امنیتی در خیابان فردوسی نامید اشاره کرد و نوشت دلالان و دست فروشان با احتیاط زیادی در این منطقه حضور داشتند. در این میان افزایش دلار و برخی دیگر از ارزهای خارجی در بازار ارز واکنش‌هایی را نیز به همراه داشته است. از جمله به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اشاره کرد که حسن روحانی چندی قبل در مورد قیمت ارز گفته بود که مردم نگران آن نباشند. دادستان کل کشور همچنین با انتقاد از فعالیت به توصیف او عده‌ای سودجو و صرافی‌های غیر مجاز، خواستار استفاده دولت از ظرفیت قوه قضاییه، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه برای مقابله با کسانی شد که زالوصفت نامید. به گزارش تسنیم، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اعلام اینکه رشد قیمت ارز دلایل اقتصادی ندارد، آنچه ضعف در تصمیم گیری بانک مرکزی نامید را به عنوان عامل اصلی در کاهش ارزش پول ملی ایران اعلام کرد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران در چارچوب مرزهای ایران تعیین نمی‌شود و ناشی از تأثیرات منطقه است می‌افزاید:
در حال حاضر مهمترین مسئله به خطر افتادن شدید برجام هست و خروج آمریکا از این قرارداد. تنش‌های منطقه‌ای در روابط بین ایران به خصوص و عربستان سعودی و از طرف دیگه اینی که در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل اینه که سیاست بانک مرکزی اصولا مشخص نیست.
در این میان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه در سخنانی که از تلویزیون پخش شد با وارد دانستن انتقادها به عملکرد دولت در مورد قیمت ارز گفت:
باید همکاران من در ارتباط با این بازار تلاش بیشتری بکنن، چون نیاز به یک سیاست وسیع‌تر از بانک مرکزی داشت. این سیاست‌ها اتخاذ شد.
سخنگوی دولت حسن روحانی همچنین به برگزاری جلسات متعدد در ارتباط با افزایش قیمت ارز اشاره کرد.
زمینه که قبول داریم این وضعیت وضعیت خوبی نیست و برخلاف میل ما هست و ما تا الان موفق نشدیم، ولی قطعاً در این راستا با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و انشاءالله این بازار رو متعادل خواهیم داشت.
علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی در لندن در مورد سخنان محمد باقر نوبخت میگوید:
من همیشه به شخصه با خودم فکر میکردم که این پوست خربوزه رو کی زیر پای رئیس جمهور گذاشت قبل از عید، وقتی که گفتن که قیمت دلار الان باید الان اگه 4700 تومان زیاده و باید کمتر از این بشه. امروز تو مصاحبه آقای نوبخت معلوم شدش که این نظر جناب آقای نوبخت بوده در دولت که این فشار رو آوردن و جناب آقای رئیس جمهور این اشتباه رو کردن در مورد قیمت ارز.
در این ارتباط فریدون خاوند به این پرسش که دولت تا چه اندازه میتواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد پاسخ میدهد:
بانک مرکزی دو اهرم عمده در اختیار داره برای تاثیرگذاری بر بازار ارز. یکی از اهرم‌هاش اینه که مثلا در مورد سود بانکی اقدام بکنه و سود بانکی رو بالا ببره، به خاطر اینکه مردم پسندازهاشون رو ببرن به طرف بانک‌ها و از بازار ارز یا سایر بازارهای موازی خارج بشن. ولی یک اهرم دیگه‌ای رو که بانک مرکزی در اختیار داره اینه که تزریق بکنه ارز به بازار، ارز بریزه به بازار. منتها مسئله بزرگ این است که بانک مرکزی مگر چقدر ارز داره که میتونه در بازار اقدام بکنه. میگویند حدود سالی به طور متوسط حدود 22 میلیارد دلار بانک مرکزی ارز میریزه توی بازار تا قیمت ارز رو تثبیت بکنه. خب این یه حدی داره و در حال حاضر در خود بانک مرکزی به احتمال قریب به یقین کسانی هستن که میگوین این به هیچ دردی نمیخوره در شرایط فعلی، جز اینکه ذخایر بانک مرکزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی رو از اون که در حال حاضر هم هست پایین تر ببرید.
در همین حال یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفتگو با ایسنا با اعلامی که نرخ واقعی دلار نهایتاً 4200 تومان است گفت برخی در صحبت‌های خود می‌گویند افزایش نرخ دلار به نفع اقتصاد و تولید است، اما آمار گمرک نشان می‌دهد که 70% واردات شامل مواد اولیه و قطعات یدکی می‌شود و این یعنی چنین حجمی از محصولات وارداتی قرار است گران شود که هزینه تولید را بالا می‌برد و بازار را دچار اختلال می‌کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روز دوشنبه ساعتی پس از آنکه دادستان کل کشور مخالفت اعضای شورای شهر تهران را با استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران سیاسی بازی خواند و به او توصیه کرد که دوباره استعفا دهد، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران استعفای دوباره آقای نجفی را تایید کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
محمد علی نجفی که به گفته برخی از اعضای شورای شهر تحت فشارهای بیرونی از مقام خود استعفا داده بود، روز یکشنبه 19 فروردین در جلسه شورای شهر برای بررسی استعفایش، ضمن آنکه بیماری را دلیل این موضوع عنوان کرد، مسائل دیگری را هم به عنوان انگیزه استعفایش پیش کشید.
واقعیت این است که اصلی ترین علت تقاضای بنده همین بیماری است که فکر می‌کنم قابل جمع نیست. معالجه در طول چند ماه آینده با این مسئول شهر بشه. البته عوامل مشدد همیشه هست میگه، بالاخره هیچ کاری را آدم فقط با یک انگیزه و به یک دلیل یا به یک علت انجام نمیده.
در نهایت شورای شهر تهران با استعفای آقای نجفی روز یکشنبه مخالفت ورزید.
تعداد حاضران 20 نفر، 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق استعفا پذیرفته نشد.
روز دوشنبه اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن ابراز نارضایتی صریح از مخالفت شورای شهر تهران با استعفای آقای نجفی خطاب به اعضای شورا گفت این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ دادستان کل کشور همچنین به شهردار تهران علناً پیشنهاد کرد که دوباره استعفای خود را تسلیم شورای شهر کند. ساعتی پس از این اظهارات محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت آقای نجفی طی نامه‌ای اظهار کرده است که با نظر پزشک معالج برای انجام عمل جراحی و آغاز درمان امکان ادامه حضور در این مسئولیت را ندارد. محسن هاشمی گفت در جلسه علنی روز سه‌شنبه 21 فروردین ماه شورا استعفای مجدد آقای نجفی را مطرح می‌کند و اعضا درباره آن تصمیم گیری خواهند کرد. اما درباره علل استعفای محمد علی نجفی از شهرداری تهران روایت دو جناح اصلی سیاسی ایران متفاوت است. اصولگرایان آن را ناشی از ناتوانی شهردار در اداره امور کلان شهری مثل تهران عنوان می‌کنند و اصلاح طلبان آن را نتیجه مبارزه شهردار با جریان قدرتمند فساد می‌دانند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه چنین ارزیابی دارد.
به نظر میاد آقای نجفی به عنوان شهردار تهران، کلان شهر تهران که یک دولت کوچک از خودش، همون رفتاری داره میکنه که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور میکنه. یعنی هر دو در برابر فشارهای دولت نظامی و پنهان کم آوردن. حالا آقای نجفی میتونه استعفا بده، رئیس جمهور مقیاس بزرگتری داره و شاید بلندپروازی های شخصی داره، استعفا نمیده. بسیاری از اعضای شورای شهر اشاره کردن به این فشارهای مختلف، اینکه ایشون 12 تا پرونده فساد مالی رو به قوه قضاییه داده، قوه قضاییه اصلا عکس‌العملی نشون نداده، ولی در رابطه با رقص کودکان، دختران کودک ایشون رو از شبانه از وقت خواب بیرون میکشن، احضار میکنن، فرداش یک جوان 20 و چند ساله بسیار توهین‌آمیز برخورد میکنه و تو قوه قضاییه هم فردی از مسئولین قوه میاد و پیشنهاد میگه شما برای اینکه خلاص بشی استعفا بده. و این نشون میده که مافیای اقتصادی که به هر حال شهرداری براشون گنج قارون بوده، حاضر نیستن به این راحتی از این گنج قارون بگذرن، ضمن اینکه متکی به حمایت‌های آشکار و پنهان آقای خامنه‌ای هم هستن. و در مجموع هرچند شورای شهر برخورد خوبی کرد و مثبت بود، این که استعفا رو نپذیرفت، یک سیگنالی فرستاد که ما تسلیم این فشارها نخواهیم شد، ولی آقای نجفی دیگر انگیزی برای ادامه نداره.
توصیه ی روز دوشنبه دادستان کل ایران به شهردار تهران برای استعفای دوباره که یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های مداخله جویانه قوه قضاییه در این زمینه است، واکنش برخی از اعضای شورای شهر را به دنبال داشت و از جمله زهرا صدر اعظم نوری در کانال تلگرام خود نوشت که فشارها به شهردار تهران علنی شده است. محمد جواد حقشناس، دیگر عضو شورای شهر تهران، هم در حساب توییتر خود یادآور شد که ورود دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران نه با تدبیر همخوانی دارد و نه با وظایف ذاتی جایگاه حقوقی ایشان تطبیق پیدا می کند. درباره صلاحیت دادستان کل کشور برای مداخله در امری که مربوط به اعضای انتخابی شورای شهر است، رضا علیجانی چنین می گوید.
در ادبیات جمهوری اسلامی همگان همه کارند، ولی در یک عرف معمول در جهان اساسا ایشون سمتی نداره وارد بحث شهردار شورای شهر بشه، تعیین تکلیف بکنه. ایشون وظیفه اصلی خودش رو رسیدگی به مسائل قضایی هست و از جمله فساد در شورای شهر و در شهرداری تهران رو رها کرده و اومده ورود کرده به این مسئله، و این خودش یه دلیل خیلی روشنی است بر وضعیت آشفتگی که کشور داره و دوم خروس است که بیرون زده که فشارهایی که از پشت صحنه گفته میشد کاملا صحت داره و این هم خودش یکی از نمونه های این فشارهاست که همچنان میخواهند میدان بزرگ راندخاری شهرداری رو حفظ بکنن و حداقل فسادی رو که در 12 سال دوره قالیباف در اینجا با چرخه مالی بسیار بالایی که شهرداری داره مرتکب شدن رو آقایون پنهان بکنن.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، نیز میگوید محمد علی نجفی با پرونده بزرگی که در مورد فساد مالی در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف تهیه کرده و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این موارد شده بود، توپ را در زمین قوه قضایی انداخته است.
آقای نجفی الان یک توپی انداخته در زمین قوه قضاییه. حیف میل ها و خرچ های بی حساب کتابی که در شهرداری تهران در دوره قالیباف انجام گرفته. خب قوه قضاییه ایران میخواد چیکار کنه با این؟ ولی فقط قوه قضاییه پرونده و قالیباف نیست. تیم های زیادی تو این پرونده پاشان وسط میاد. این یک آزمون برای قوه قضاییه است. واقعیت این است که این استعداد فساد پذیری درست قالیباف به عرش رسانده در دوره خودش، ولی یک زمینه های ساختاری هم داره دیگه، این زمینه‌های ساختاری که تغییر پیدا می‌کنه.
محمد جواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران در توییت دیگری اضافه کرده است که تیغ قضایی از شهردار تهران عبور و بالای سر شورای اسلامی شهر تهران رسیده است. در این میان در حالی که رئیس شورای شهر تهران میگوید استعفای مجدد شهردار تهران در نخستین جلسه علنی شورای شهر در روز سه‌شنبه 21 فروردین مطرح می‌شود، ایسنا به نقل از حجت نظری عضو دیگر شورای شهر پایتخت نوشت که تا جایی که اطلاع دارم بررسی استعفای نجفی در دستور جلسه فردا قرار ندارد و احتمالاً هفته آینده بررسی خواهد شد. محمد علی نجفی از پنجم شهریور 1396 با رأی اعضای شورای شهر تهران و تایید وزارت کشور به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شده بود.
بامداد روز دوشنبه یک پایگاه هوایی سوریه هدف اصابت 8 موشک قرار گرفت. عملیاتی که خبرگزاری فارس میگوید در جریان آن 4 ایرانی کشته شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
بر اساس گزارش خبرگزاری و تلویزیون دولتی سوریه، چند موشک به پایگاه هوایی T4 در استان هومس شلیک شده و سامانه پدافندی این پایگاه نیز فعال شده است. خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از یک مقام نظامی آن کشور گزارش داده است که بامداد روز دوشنبه مجموعاً 8 موشک به سمت این پایگاه شلیک شده و شماری کشته و زخمی شدند. پس از حمله موشکی به این پایگاه هوایی ارتش سوریه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد که این حمله 14 کشته به جا گذاشته که از جمله آنها نیروهای ایرانی متحد حکومت سوریه هستند. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو و نروژ، در مورد حضور چند ایرانی در میان کشته شدگان این حمله هوایی به رادیو فردا میگوید:
قاعدتا حضور نیروهای ایرانی در سوریه امری هستش که الان اکثر خبرگزاری ها و حتی خود ایران هم به عنوان اینکه مستشارانی در سوریه داره اعلام کرده. قاعدتا در این مراکز نظامی هم نیروهای ایرانی وجود دارن که حالا تحت عنوان آموزش به نیروهای اسد یا تحت نیروهایی که به نوعی در عملیات ها دخالت میکنن حضور دارن.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اسرائیل را مسئول این حمله دانست و اعلام کرد دو هواپیمای F-15 اسرائیلی بدون ورود به محدوده هوایی سوریه با استفاده از قلمرو لبنان و سیستم کنترل از راه دور اقدام به پرتاب 8 موشک به سمت این پایگاه هوایی سوریه کردند که 5 موشک توسط سامانه دفاع ضد موشکی سوریه منهدم شده ولی 3 موشک دیگر به قسمت غربی این پایگاه اصابت کرده است. اسرائیل که پیشتر از زبان مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی خود تأکید کرده تثبیت حضور ایران در سوریه را بر نمی‌تابد و برای دفاع از خود به هر اقدام لازم در خاک سوریه هم دست خواهد زد، تاکنون مستقیماً مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، گرچه رسانه‌های دولتی سوریه و نیز ارتش روسیه انگشت اتهام را در این مورد به سوی اسرائیل بردند. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این سکوت اسرائیل معتقد است:
8 روز قبل اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به یک رسانه مهم اسرائیلی گفت این که کسی مطلبی نمیشنوه و خبردار نیست که اسرائیل در سوریه اقداماتی انجام میده به این مفهوم نیست که واقعا اسرائیل سکوت کرده و دست روی دست گذاشته. روز گذشته یک شنبه زمانی که گزارش‌های مربوط به حملات شیمیایی در شهر دوما در قوطه شرقی حومه دمشق مرتباً منتشر می‌شد، فضای رسانه‌ای اسرائیل و واکنش‌هایی که دولت مردان و حتی رهبران مذهبی یهودی اسرائیل نشون می‌دادند بدین مفهوم بود که اسرائیل نمی‌تونه در برابر چنین حملاتی سکوت بکنه. معمولاً در بسیاری از حملات اسرائیل سکوت کرده بود و گاهی با تأخیر در فواصل مختلف حملات خودش رو تایید کرد. در هر حال اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل بامداد امروز دوشنبه بار دیگه بدون اینکه به طور مستقیم تایید بکنه که اسرائیل در سوریه عملیاتی انجام داده، گفتش که نیروی هوایی اقدامات موفقیت‌آمیزی رو انجام داده. یک وزیر دیگه که جنرال بوده، جنرال یوآف گالانت، تاکید کرد که اسرائیل همیشه از منافع خودش دفاع میکنه. جنرال عموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل، به طور صریح تری امروز تایید کرد که این حمله که انجام شده دو تا پیام مهم رو داره. یک، که اسرائیل حضور نظامی ایران در سوریه رو تحمل نخواهد کرد. دو، اینکه اسرائیل نسبت به حملات شیمیایی نمیتونه سکوت بکنه.
گزارش رسانه‌های دولتی سوریه در مورد حمله به پایگاه هوایی در هومس چندی پس از آن منتشر می‌شود که شورشیان سوری در دوما دولت مرکزی را به انجام حملات مرگبار شیمیایی به این شهر متهم کردند. دمشق این اتهام‌ها را رد کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه ضمن محکوم کردن این حملات شیمیایی، روسیه و ایران را نیز در آنها مسئول دانست و تاکید کرد بهای سنگینی برای آن پرداخت خواهد شد. با این وجود، خبرگزاری رویترز میگوید چند مقام دولتی ایالات متحده گفتند خبرها در مورد اینکه ارتش آمریکا دست به حمله موشکی علیه پایگاه هوایی در سوریه زده صحیح نیست. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، نیز در بیانیه‌ای گفته در این بازه زمانی حمله هوایی به سوریه انجام نداده است. ایالات متحده سال پیش در واکنش به حملات شیمیایی در سوریه که حکومت اسد به آنها متهم شده ولی دمشق تکذیب کرده، دست به حمله موشکی به یک پایگاه ارتش سوریه زد. واشنگتن میگوید این حمله به پایگاهی انجام شده که برای انجام حملات شیمیایی کاربرد داشت. پایگاه T4 موسوم به التیاس یا التیفور در نزدیکی شهر باستانی پالمیرا در مرکز سوریه قرار دارد.
در انتخابات مجارستان بار دیگر ویکتور اوربان، سیاستمدار راستگرا و ضد مهاجرت این کشور، به یک پیروزی در این رقابت‌ها دست یافت. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در انتخابات پارلمانی مجارستان که روز یکشنبه 19 فروردین برگزار شد، حزب راستگرای ملی فیتس با رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر کنونی، به پیروزی چشمگیری دست یافت. بنابر اعلام مسئولان انتخاباتی این کشور، حزب فیتس بیش از 130 کرسی از 199 کرسی پارلمان، یعنی 2/3 آرا را کسب کرد. به این ترتیب ویکتور اوربان خواهد توانست با انتخاب 2/3 نمایندگان پارلمان آینده برای 3 بار نخست وزیر این کشور شود. در این انتخابات بیش از 69% واجدان شرایط شرکت کردند که نسبت به انتخابات دوره گذشته افزایش 9% داشته است. به همین دلیل زمان رأی‌گیری در حوزه‌های انتخاباتی تا دیرگاه یکشنبه تا ساعت 21:30 دقیقه تمدید شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتور اوربان در جمع هواداران خود گفت که نتایج انتخابات به شهروندان مجارستان فرصت تازه‌ای برای دفاع از خود و میهنشان داده است. او در پایان سخنرانی خود جمعیت هوادار خود را تشویق به خواندن سرود انقلاب 1848 این کشور با نام زنده باد آزادی مجارستان کرد. در انتخابات مجارستان حزب راستگرای افراطی یوبیک نزدیک به 20%، حزب چپ میانه نزدیک به 13% و حزب طرفداران محیط زیست نزدیک به 7% آرا را کسب کردند. و اما حزب راستگرای ملی فیتس، حزب پیروز این انتخابات تحت رهبری ویکتور اوربان 54 ساله، به سیاست‌های ضد مهاجرتی خود مشهور است. دولت آقای اوربان به دلیل برخی اصلاحات قانون اساسی و اجرای سیاست‌های ضد مهاجرتی طی سال‌های اخیر با انتقاد اتحادیه اروپا روبرو بوده است. یک تحلیلگر سیاست‌های راهبردی به خبرگزاری فرانسه گفته است که مسئله مهاجرت در واقع به عنوان کارت برنده‌ای برای حزب فیتس عمل کرده است، زیرا در مجارستان حساسیت نسبت به سیل مهاجران خارجی در مقایسه با مسائل دیگر چون فساد و تأمین اجتماعی و بهداشتی بالاتر است. همچنین اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه رسانه‌ها و استقلال قوه قضایی در سال‌های اخیر ویکتور اوربان را به رویارویی با اتحادیه اروپا کشانده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران سیاسی معتقدند پیروزی ویکتور اوربان می‌تواند الهام بخش دیگر سیاستمداران ملی‌گرای راست در سطح اروپا باشد. آقای اوبان در سخنرانی خود از حمایت یارسلاو کاچینسکی رهبر حزب حاکمیت قانون و عدالت در لهستان سپاسگزاری کرد. مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی در فرانسه هم یک شنبه شب پیروزی ویکتور اوبان در انتخابات را تبریک گفت.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدین. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان تا این لحظه باشید. در پی حضور وزیر ارتباطات در یک جلسه مشترک با اعضای دو کمیسیون مجلس، اخبار ضد و نقیضی درباره فیلتر شدن تلگرام توسط نمایندگان حاضر در این جلسه منتشر شده است. جمعی از کشاورزان روز دوشنبه در میدان خوراستگان شهر اصفهان با برپای یک تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و همچنین بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شدند. ساعتی بعد از اینکه دادستان کل کشور از شهردار تهران خواست دوباره استعفا کند، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر داد که محمد علی نجفی بار دیگر استعفای خود را به شورا ارائه کرده است. سخنگوی دولت روز دوشنبه در واکنش به سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد گفت که وضعیت فعلی برخلاف میل دولت است و به زودی سیاست جدیدی اجرا خواهد شد. گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی هاکی است که از صبح دوشنبه به رغم تقاضای بالا سرعت خرید و فروش دلار در برخی صرافی‌ها کند شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که اگر آمریکا از برجام خارج شود، ظرف یک هفته اثرات پاسخ ایران دیده می‌شود و واشنگتن پشیمان خواهد شد. و وزارت دفاع آمریکا در بیانیه این حمله هوایی به سوریه را در بامداد دوشنبه رد کرد. همونطور که شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای هشدار داد در صورت نقض برجام، ناقضان این قرارداد بهای آن را پرداخت می‌کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید ناقضان توافق هسته‌ای با ایران پشیمان خواهند شد. آقای روحانی که روز دوشنبه در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای سخن می‌گفت، افزود ایران آغازگر نقض تعهداتش نخواهد بود، اما طرف‌های مقابل اگر آن را نقض کنند، در مدتی کمتر از یک هفته آثار آن را خواهند دید.
ما آغازگر نیستیم در نقض پیمان، اما حتماً بدونن اونها پشیمان خواهند شد. آمادگی ما بیشتر از اون مقداری است که اونها فکر می‌کنند و خواهند دید. در عرض یه هفته، کمتر از یه هفته، آثارش رو خواهند دید.
رئیس جمهوری ایران بار دیگر برجام را توافقی برد برد توصیف کرد و بدون نام بردن از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، او را متهم کرد که از آغاز ریاستش بر دولت آمریکا در صدد تخریب برجام است.
این آقای جدیدی که در آمریکا سر کار آمده و ادعاهای بسیار زیادی داره، 15 ماه تلاش میکنه برجام رو بشکنه. حالا ظاهرن میگن ما تازه فهمیدیم که در برجام کلا سر ما رفته. البته این رو اگر کسی ادعا بکنه، ادعای دقیق و درستی نیست.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ایران برای هر سناریویی که برای برجام پیش بیاید آمادگی دارد.
پیشبینی های لازم رو کردیم، برجام باشد، برجام نباشد، برجام بی آمریکا، برجام با آمریکا، همه جورش رو ما فکر کردیم.
دونالد ترامپ بارها توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران را یکی از بدترین توافقات تاریخی خوانده و به بخشی از این توافق، از جمله بخش موسوم به بند غروب این قرارداد که پس از پایان مدت زمان محدودیت‌ها به ایران اجازه دوباره برخی فعالیت‌های هسته‌ای را می‌دهد، انتقاد شدید دارد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در ارزیابی هشدار حسن روحانی در خصوص از بین رفتن توافق هسته‌ای به رادیو فردا می‌گوید:
موضع تهران در خصوص خروج ایالات متحده موضعی مبنی بر ابهام و ایهام هستش. اما آنچه که تا الان شاهد هستیم، مثلا آقای صالحی میگه که ما یک درس سختی خواهیم داد به ایالات متحده، آقای روحانی میگه پشیمانشون خواهیم کرد، اینها بیشتر به لفاظی شبیه هستشون و موضع روشنی ازش بر نمیاد. اما از همین مقدار صحبت القا می شود که احتمالاً مهمترین اقدام تهران این خواهد بود که پروژه هسته‌ای خودش رو آغاز بکنه با شدت و حدت بیشتر از قبل و حتی خودش رو متعهد به توقف در حد غنی‌سازی 20% هم نداند، یعنی بخواد به مثلا به 90% برسه که یعنی عملا رفتن به طرف تسلیحات هسته‌ای. یعنی این میتواند دردناک‌ترین درسی باشه که تهران بخواد به ایالات متحده بدهد. اما آیا تهران برای چنین شرایطی آماده هست که تحریم‌های سنگین رو بپذیره و پروژه هسته‌ای خودش رو پیش ببره؟ سوال بسیار سنگینی است که جوابش رو فعلا مقامات جمهوری اسلامی نمیدهند.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم یک شنبه هفته جاری در سخنانی همسو با رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد در صورت برهم خوردن توافق اتمی جمهوری اسلامی میتواند غنی‌سازی 20% در سایت فوردو را در مدت 4 روز دوباره از سر بگیرد. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در وین اتریش در گفتگو با رادیو فردا امکان تولید غنی‌سازی 20% در ظرف 4 روز را شدنی نمی‌داند.
برای اینکه بتونی یک همچین اقداماتی انجام بده، اولا باید دستگاه‌هایی رو که به احتمال قوی خوابیده بودن یا برای مصارف دیگر ازشون استفاده می‌شد، اول اینا رو دوباره به راه بندازی، آزمایش کنی. بسیاری کارهاست که باید صورت بگیره و این مدت خیلی بیش از اینی که آقای صالحی بیان میکنن احتیاج داره، چندان معنی نداره. ایران خب بخش بزرگی از سانتریفوژاشو از هم جدا کردن، آنچه که آقای صالحی هم بهش اشاره داره به اون 1000 سانتریفوژی هن که جدا نشدن. خب طبیعتاً اینا رو نسبتاً تندتر میتونن کار بندازن و میشه هم غنی‌سازی 20% بعد چند ماهی اقلن میشه غنی‌سازی 20% کرد. منتظر حال اینه در چه ابعاد، این که بگیم غنی‌سازی 20% یا 50% یا 90% میشه کرد، اگر که میزانی رو که میخوای انجام بدی مطرح نکنی خب شدنی همه چی ولی چندان معنی نداره.
اما حسن روحانی روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنانش با دفاع از اصل دیپلماسی خواستار مناسبات خوب با همسایگان شد. رئیس جمهوری ایران ساخت تسلیحات نظامی در ایران را تنها برای دفاع از کشورش توصیف کرد.
سلاح دفاعی است. البته که هر نوع سلاحی لازم باشه می سازیم، درست می کنیم، برای اینکه در این منطقه ناامن و جهان ناامن ما امنیتمون رو بتونیم به خوبی حفظ کنیم و ادامه بدیم. اما سلاح ما برای تجاوز نیست، سلاح ما علیه همسایگان ما نیست.
فرانسه، بریتانیا و آلمان، 3 متحد اروپایی آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای برای ترغیب دولت آقای ترامپ به باقی ماندن در برجام تحریم‌هایی را به دلیل فعالیت‌های موشکی ایران پیشنهاد دادند. همچنین این کشورها نسبت به فعالیت‌های ایران در منطقه نیز ابراز نگرانی کردند. مقامات دولت دونالد ترامپ نیز گرچه پایبندی فنی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کردند، اما ایران را به پایبند نبودن به روح برجام متهم کردند، چرا که از نگاه آنها فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه خاورمیانه با روح برجام در تضاد است.
به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر مسدود شدن تلگرام در ایران در 20 فروردین، روابط عمومی وزارت ارتباطات این خبر را تکذیب کرد. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که آیا بیانیه وزارت ارتباطات کافی است تا به این نتیجه برسیم که تلگرام در ایران مسدود نخواهد شد؟
واقعیت چه بخواهیم نمیشه به صورت شفاف که، ولی نقطه مهمی که وجود داره این وسط این استش که اگه به هر دلیلی چه دولت روحانی بخواد چه نخواد، تلگرام فیزش هزینه سیاسی خیلی خیلی بالایی رو باید دولت روحانی پرداخت کنه. خیلی از بیزنس ها، خیلی از کسب و کار رو تلگرام دارن کار میکنن و همین دلیل هزینه سیاسیش بالا هستش. برای همین به نظر من تا جایی که بتونم با آمد خواهن کرد و هرچند که بازم در قدرت دولت روحانی هستش که جلوی مسئولان تلگرام بگیره، به دلیل ساده، به دلیل اینکه شورای عالی فضای مجازی وجود داره که رئیس این شورا آقای روحانی هستش و میتونه به راحتی تمام تصمیمات رو که در مورد فضای مجازی باشه رو تغییر بده یا مسدود کنه.
در صورت فیلتر شدن تلگرام چند درصد از مردم ممکنه به سمت استفاده پیام رسان‌های داخلی برن؟
تا تجربه های گذشته نشون داده که اصولا به یک دلیل مهم و اونم عدم اعتماد به سیستم، حالا میتونه اپلیکیشن باشه یا در حقیقت ابزارهای دیگه باشه، اصولا کاربر ایرانی به سمت اپلیکیشن های داخلی یا اصطلاحا بومی نمیرن. تجربه های قبل نشون داده مثلا زمانی که ویچت خیلی محبوب بود، وقتی ویچت رو بلاک کردن کاربر به سمت وایبر رفتن، وقتی وایبر محبوب شد وایبر رو بلاک کردن و باز کاربر رفتن به سمت تلگرام که الان تلگرام محبوبه. بر اساس تجربه های گذشته میشه گفتش که احتمالش خیلی پایینه.
آقای ثابتی، پیام رسان سروش به دلیل تحریم های آمریکا از اپستور یا همون فروشگاه مجازی شرکت اپل حذف شده و دارندگان آیفون نمیتونن اون رو دریافت کنن. این چقدر کار رو برای نهادهایی که در ایران میخوان مردم رو به سمت پیام رسانهای داخلی سوق بدن سخت میکنه؟
میتونه مانع بزرگ باشه، ولی فراموش نباید بکنیم تعداد کاربرایی که از آیفون یا آی او اس در حقیقت سیستم عامل اپل استفاده میکنن در مقایسه با اندروید کمتر هستش. به همین دلیل میتونه این ضربه بزنه. و خوب و چیزی هم که بزنید حرف شما درست هستش، در حقیقت به این دلیل اپلیکیشن سروش از اپستور اپل برداشته شده، چون شما وقتی که اپلیکیشن رو ثبت میکنید در اپستور باید هزینه مالی رو پرداخت کنید و بر اساس تحریم‌های آمریکا شما نمیتونید هیچ هزینه‌ای از مردم ایران و یا هیچ درآمدی طریق مردم ایران و یا دولت ایران کسب کنید. در برگردم به سوال شما، امکانش هست، ولی واقعیت چه بخواید در عدم بی‌اعتمادی به اپلیکیشن‌های ایرانی خیلی خیلی فاکتور بزرگتری هستش تا حذف شدن از فروشگاه نمی‌دونم اپل استور یا گوگل پلی.
گفتگوی رضا ولیدزاده رو می‌شنیدید با امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری در لندن. در حالی که تنش‌های غرب با روسیه و ایران در حال افزایش است، مسکو و تهران بر گسترش روابط در همه عرصه‌ها تاکید دارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ویچسلاو والودین رئیس دوما به همراه هیئتی از قانونگذاران مجلس سفلای روسیه به تهران سفر کردند و در دستور کار آنها دیدار با رئیس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از مقامات بلندپایه ایرانی است. والودین مشاور سابق ولادیمیر پوتین که از 2 سال پیش رئیس دوما شد، تا کنون دیدارهای متعدد با علی لاریجانی همتای ایرانی اش داشته، اما برای نخستین بار در سفری رسمی از ایران دیدار میکند. او به خبرنگاران گفت هدف از این سفر ارتقای نقش قانونگذاران در گسترش همکاری های دو جانبه است و مسائلی همچون برجام، همکاری در سوریه و مناسبات سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. لیانید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما که اونیز در تهران به سر می برد، به خبرگزاری تاس گفت ایران و روسیه توافق کردند کمیسیون بلندپایه میان پارلمانی تشکیل دهند که چارچوب جدید برای کمک به افزایش همکاری های بین المللی و اقتصادی دو کشور خواهد بود و مقرر شد نخستین جلسه این کمیسیون پاییز آینده در روسیه برگزار شود. همزمان با سفر نمایندگان دوما به تهران، همایش تجاری با حضور هیئتی از اتاق بازرگانی روسیه و شرکت‌های دولتی ام از روساتوم و شرکت راه آهن روسیه در پایتخت ایران برگزار می‌شود. در آستانه این همایش، ولادیمیر پادالکا، رئیس اتاق بازرگانی صنعتی روسیه، در جمع خبرنگاران گفت:
такое мероприятие направлено на то, чтобы руководители
شرکت‌های صادراتی بهتر با یکدیگر آشنا می‌شوند. اکنون روابط سیاسی دو کشور در سطح بی سابقه است و تجار این پیام را دریافت کردند که برای گسترش همکاری مسیر هموار شده. هرچند در سال گذشته مبادلات تجاری من صرفاً به 1,700,000 دلار رسید، اما انتظار داریم طی 10 سال بتوانیم این حجم را به 10 میلیارد دلار در سال برسانیم. البته هنوز موانعی وجود دارد. برای دور زدن تحریم‌های غرب ناچاریم شرایط پرداخت با ارز ملی را فراهم کنیم. همچنین مشغول ایجاد امکان پرداخت با کارت‌های اعتباری روسی در ایران هستیم و درباره پذیرش احکام دادگاه اتاق بازرگانی روسیه به عنوان نهاد داوری در دعواهای تجاری مذاکره می‌کنیم. حصول این توافق‌ها گامی اساسی خواهد بود تا به انعقاد قراردادهای تجاری میان روسیه و ایران کمک کند.
همزمان با سفر قانونگذاران و تجار روس به تهران، باشگاه والدای برای نخستین بار جلسه در ایران برگزار کرد و صاحب نظران همچنین با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. باشگاه والدای مرکز مطالعاتی مرتبط با دولت روسیه است که بارها با این اتهام روبرو شده که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل میکند. بر پایه بیانیه این مرکز، چشمانداز برجام به ویژه در صورت خروج آمریکا از این توافق، جایگاه روسیه و ایران در امور منطقه‌ای و بین المللی و تجربه های ایران در زمینه دور زدن تحریم های غرب در کانون توجه بود. به گزارش ایسنا، اندری بستریتسکی سرپرست هیئت این مرکز در سفر به تهران گفت آینده دنیا به آینده روابط ایران و روسیه بستگی دارد. دمیتری گرنستایف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مشکلات با غرب یگانه دلیل نزدیکی کنونی مسکو و تهران است.
با همین اواخر روسیه در تعامل با ایران به بازیکنان دیگر نظر داشت و طرفین همچنان به یکدیگر اعتماد چندانی ندارند، اما وابستگی به یکدیگر رو به افزایش است. ایران به همراه سوریه و چند جمهوری سابق شوروی عملاً یگانه همپیمان بین المللی روسیه است. مسکو و تهران برای حفظ اسد در سوریه به یکدیگر نیاز دارند. همچنین ایران در مقابل تهدیدهای آمریکا و اسرائیل به روسیه پناه برده. اما این گونه همکاری‌ها موقت است و چنانچه شرایط بین‌المللی تغییر کند و روابط هر یک از این کشورها با غرب بهبود یابد، بی‌اعتمادی تاریخی روسیه و ایران مجدداً تشدید خواهد شد. روابط راهبردی که مقامات دو کشور اکنون بر طبل آن می‌کوبند، صرفاً شعار است.
تأکید مسکو و تهران بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در همه عرصه‌ها در حالی است که در آمریکا بار دیگر فراخوان افزایش تحریم‌ها علیه روسیه و ایران شنیده می‌شود. یک شنبه رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که ایران و روسیه به دلیل حمایت از بشار اسد در سوریه بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. روسیه همچنین به دلیل مناقشه اوکراین، زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دست داشتن احتمالی در مسمومیت جاسوس سابق روس در بریتانیا با فشار روزافزون کشورهای غربی روبروست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ادامه نمایش عمومی فیلم مستند خاک، شکوفه و آتش، شامگاه یکشنبه این فیلم در کانون فرهنگ ایرانیان در پاریس هم اکران شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
13 سالم بود، سر کلاس ادبیات بودیم که تو هم همه سوالا دست بلند کردم و از طاهره قرة‌العین پرسیدم. سکوت شد و بعد معلم به استناد کتابش گفت یادت باشه ما اینجا از شاعر بدنام ایران حرف نمیزنیم.
این بخش کوتاهی از آغاز فیلم مستند خاک، شکوفه و آتش است که کارگردان آن شبنم طلویی از طاهره قرة‌العین، شاعر و زن آزاده‌ای گفته که 200 سال پیش در دوران سلطنت محمدشاه قاجار در یک خانواده مسلمان و مجتهد در قزوین به دنیا آمد و بعدها با علنی شدن فراخوان سید علی باب از نخستین زنانی بود که به او گروید. بر پایه واحد تاریخی یکی از حرکت‌های اجتماعی طاهره قرة‌العین که معروفیت او را به دنبال داشت، برداشتن حجاب و روبنده از چهره در سال‌های پیش از انقلاب مشروطیت است. زندگی کوتاه اما سراسر از مبارزه این شاعر که گفته می شود در 35 سالگی کشته شد، شبنم طلوعی بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما در فرانسه را بران داشت فیلم مستند خاک، شکوفه و آتش را بسازد. تماشاگر در این فیلم با دیدگاه شماری از پژوهشگران، کارشناسان و کوشندگان حقوق زن آشنا می شود که ناگفته هایی از زندگی و شخصیت طاهره قرة‌العین را بیان می کنند. شبنم طلوعی:
من از بچگیم قصه طاهره قرة‌العین رو توسط پدرم شنیده بودم. همیشه برای من به عنوان یک کودک این شخصیت خیلی افسانه‌ای و شاید تا حدی اسطوره‌ای بوده. همطور هم که همه میدونیم از بعد از انقلاب طاهره قرة‌العین به بدنامی و به در واقع تعابیر غلط ازش یاد بشه و بنابراین وقتی که این فرصت رو و این امکان رو پیدا کردم که حالا در یک کشور آزاد بخوام فیلمی بسازم، طبیعتاً فکر کردم که کسی که تاوان نگفتن رو به شکل تراژیک پرداخته در تاریخ ایران یک زن، این طاهره قرة‌العین که به زمانه ما هم نزدیکه و متاسفانه شرایطی که طاهره قرة‌العین تحمل کرده و باعث شده که جانش رو بابتش از دست بده و تبدیل بشه به نمادی از آزادی خواهی برای همه زنها، اون شرایط متاسفانه در ایران امروز ما هنوز وجود داره. یعنی ما نسبت به 170 سال پیش متاسفانه در این سالهای اخیر نه تنها حاکمیتمون جلوتر نرفتیم، بلکه عقبگرد در واقع داشت. برای من طاهره قرة‌العین سمبل قدرت و انعطاف و در واقع زایش و باروریه و این که همجور تکثیر میشه، مثل اون حرفی که فروغ فرخزاد میزنه که میگه دستهایم رو در باغچه میکارم سبز خواهم شد، میدانم میدانم. این سبز شدن و این رویش در ذات شخصیت طاهره قرة‌العین و در ذات این مرگ تراژیکش که گلوش رو فشار دادن، خفش کردن و حالا از خود ایران تا نقاط مختلف دیگه جهان، این شخصیت برای خیلی واقعا نماد حرکت و رویش و جنبش و زندگی هست. بنابراین اسم فیلم طاهره قرة‌العین شد خاک شکوفه آتش.
شبنم طلوعی کارگردان فیلم مستند خاک شکوفه و آتش خود به دلیل اعتقاداتش به آیین بهایی از هر گونه فعالیت فرهنگی در ایران محروم و سرانجام 14 سال پیش مجبور به ترک تهران شد و به فرانسه مهاجرت کرد. این فیلم مستند تاکنون در شماری از شهرهای اروپا و آمریکای شمالی به نمایش درآمده و شامگاه یکشنبه این هفته هم با حضور کارگردانش در کانون فرهنگی ایرانیان در پاریس اکران شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پایمخش مجله شبانگاهی امروز برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسمفر، با هم گوش میکنیم.
نمای دور نمای نزدیک.
ادبیات ایران در سالی که گذشت حالش چطور بود؟ پرسش ساده است، اما پاسخ قطعاً قدری پیچیده و چند وجهی است. با این حال در این ویژه برنامه کوتاه در حوزه مرور کتاب قرار است به همین پرسش تا حد ممکن پاسخ دهیم. این برنامه بر دو بخش اصلی تمرکز خواهد کرد: ادبیات شعری و ادبیات داستانی. ابتدا حال و هوای عمومی شعر را برخواهیم رسید. برای این کار از حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران دعوت کردم که مهمان من باشد. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید. خیلی خوش آمدین آقای موسوی به این برنامه که ویژه مروری هست بر آنچه که در شعر ایران گذشت. آیا سال گذشته سال خوبی برای شعر ایران بود یا خیر؟
مثل چند سال گذشته افتان و خیزان، شعر فارسی در واقع داره به حیات خودش ادامه میده. هر از گاهی یک جرقه‌های امیدی دیده میشه، هر از گاهی کتابایی در میاد که اگر نه کل کتاب، بخشی از شعر رو توجه آدم جلب میکنه، هر از گاهی یک چهره جدیدی مثلا آدم با کارش برخورد میکنه. اما واقعیت اینه که در این چند سال گذشته هیچ اتفاق خیره کننده‌ای در شعر فارسی رخ نداده.
رابطه مخاطبان شعر با مجموعه شعر چگونه بود؟ آیا مثل سالهای گذشته در یک جور بی ارتباطی گذشت؟ تغییری شما دیدید در این موضوع؟
استقبال مخاطب از شعر خب یه مقدار زیاده بستگی داره به خود در واقع بافت اجتماعی، بافت فرهنگی مخاطب و نوع شعری که انتخاب میکنه برای خوندن. خب یه تعدادی از شاعران ما هستن که شعرشون خریدار داره، مردم شعرشون رو استقبال میکنن، میخونن و در هر دوره هم اینطور بوده. یعنی در هر دوره مردم، اقشار مختلف مردم بسته به سلیقه‌های خودشون شاعران رو برمیگزیدن. مثلا در گذشته خب یه عده خواننده کارو بودن، مهدی سهیلی بودن، یه عده خواننده شاملو بودن. گذر زمان نشان میده که کدام یکی از اینها دوام
پیدا میکنه کدام یک بیدوام در واقع هست این استقبال. من فکر میکنم متاسفانه استقبال از شعر فارسی در کلیت خودش خوب نیست، این رو از آمار تیراژ کتاب ها میشه به روشنی فهمید. اما در این حال این هم نیست که بگیم که شعر امروز ما با مردم هیچ گونه ارتباطی نداره. من شخصا انعکاس مثلا شعر به حال نسل خودمون رو و حتی شاعران یه مقداری مثل نسل جوانتر رو میبینم در یه جایی از جامعه باستابی داره، اما این باستاب در حدی که مثلا فرض کنم در دهه 40 و 50 بود قطعا نیست.
یک اتفاقی که در سال گذشته رخ داد و در واقع کسی که با فضای شعر ایران نزدیک باشه شاید این رو در جریان بود که گاهی وقتا تیراژ کتاب‌های شعر نه فقط در حد اون 200 تا 250 تایی که یا 500 تایی که تو این سال‌ها همواره به عنوان یک اتفاق خیلی تلخ برای کتاب ایران در مجموع ازش یاد میشه، اما گاهی وقتا رسید به 25 نسخه یا 50 نسخه حد اکثر. در بعضی موارد بعضی ناشرها بیش از این حاضر به چاپ نشدن. واقعا چه اتفاقی افتاده که به این وضعیت رسیده؟
خب یه مقداری به نظر من برمیگرده به سانسور. سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده، مردم تردید دارن. از سوی دیگر سانسور باعث میشه که خود نویسنده اون چیزی که باشه نباشه، یعنی زندگی کردن زیر سایه سانسور عملا یک سانسورگر درونی در خود شاعر در خود هنرمند متاسفانه تعبیه میکنه. بنابراین یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگرش اینه که در واقع ادبیات اگرچه خودش یک رسانه هست، اما در این حال به یک رسانه های واسطه هم نیاز داره برای رفتن توی مردم. میدونید یعنی در جامعه‌ای که مثلا فرض بفرمایید که شعر فروغ و فرخزاد، شعر احمد شاملو و حتی نمایشی از رسمیت خارج میشه و یک کسانی خودشون باید مثلا روی ذوق در مثلا مرحله جوانی دانشگاه اینا به کشف این آدم ها بپردازن، خب طبیعی که اینا به داستان نویس و شاعر نسل جدید خیلی دیرتر خواهند رسید یا اصلا نمیرسن. میدونید یعنی وقتی مثلا خود بنده همین اخیراً یک گفتگوی با یکی از این مطبوعات بسیار داخل کشور داشتم راجع به تأثیر کتاب و کتابخوانی و هدیه دادن کتاب به نوجوانان، این اونجا گفتم من کلاس هفتم بودم، شاگرد اول یا دوم شده بودم، مدیر مدرسه آدم روشنفکری بود، یک جلد کتاب سگ بلگرد قطع جیبی هدایت رو من هدیه دادن، جایزه دادن. من اون کتاب رو خوندم و بعد در طول همون چند سال نوجوانی کل آثار هدایت خوندم و بعد جذب ادبیات شدم، نه اینکه حالا فقط اون باعث شد. میدید الان این نیست این شرایط. بنابراین همه پل‌های در واقع ممکن رو بین هنرمند و جامعه یه جوری تخریب کردن، شکستن، لغش کردن و طبیعتاً خب انتظار بهتری جزی نمیره.
یک حد واسطی هم اینجا مفقود هست که همواره در ایران نمونه‌های بسیار خوبی رو ما تجربه داشتیم، چه از دهه 30 و 40 خورشیدی گرفته تا دهه 70 و حتی تا دهه 80 و الان نیست، و اونم نشریات قدرتمند ادبی هست که یک جورایی بتونه مخاطبان بیشتری رو متوجه مثلا شعر امروز ایران بکنه. این هم مفقوده.
دقیقاً ببینید در دهه مثلا 50 مجله فردوسی که در می آمد یک مقاله براهنی یک نقد می‌دادم فلان کس در مورد یک کتاب شعر در مورد یک کتاب داستان ما رو برانگیخته می‌کرد ببینیم داجر از چه قراره. می‌دید یا حتی در دهه 70 هم این وجود داشت، زمانی که مثلا یک نقد در نشریه مثلا آدینه نوشته میشد یا به یک رمانی توجه یک طیفی از خوانندگان جلب میشد، روشنفکران جلب میشد. یا در کارنامه من از داستان نویسی که دو سه کتاب داستان چاپ کرده بود، یک داستان رو مثلا چاپ کردیم، خودش میگفت که این یک داستانی که اونجا چاپ شده از سه تا کتاب براش مخاطب ایجاد کرده. میدید برای خب مجله معتبری بود، میرفت در محافل مختلف شهرستان اون اینو خوانده میشد و در واقع فقدان نقد. ببینید کار نقد ادبی کار مثلا کتاب نیست، یعنی منتقد نمیتونه مثلا بگه 5 سال کار بکنه کتاب. نقد ادبی با مطبوعات سر و کار داره، با مجله های ماهنامه، هفته نامه های تخصصی ادبیات، و این وجود نداره. و به نظر منم یک سیاستی بود که عملا تمام نشریات ادبی جدی ما رو فلج کردن، دور خارج کردن. یعنی یکی یکی از آدینه و گردون و تکاپو و چمدم دنیای سخن و کارنامه و همه اینا رو تحتیش و تقریبا جز یک مجله که رو همت کردن هنوز مجله رو سرپا نگه داشته، مجله آزما، و متاسفانه الان دیگه بردان چنانی نداره. خود فقدان این حلقه به نظر من که خسارت عظیمی بود که ادبیات ما و ببیجه به شعر ما که احتیاج به در واقع همچه واسطه هایی داره، اینا عواملیه که دست به دست هم داده و این وضعیت رو برای شعر، ادبیات و اصلا کل حوزه‌های هنری ما درست کرده.
یک نکته‌ای که در شعر این سالها و به خصوص در شعری که در سال گذشته یا منتشر شد چه از طریق فضای مجازی در وبسایت‌ها بیشتر دیده شد، کمتر چاپ شد شاید، که خیلی هم مشخصه که علتش سانسور و ممیزی هست، گرایش‌های اجتماعی و توجه کردن به مسائل اعتراضی در شعر نسلی هست که امروز داره شعر می‌نویسه، به خصوص نسل جوان‌تر. آیا فکر می‌کنید اینو میشه به عنوان یک ویژگی در شعری که در حال بالیدن هست به عنوان گرایش به شما رو برد؟
کاملا باید موافقم. ببینید اینم در واقع فارغ و جدا از بستر اجتماعی نبوده، یعنی یک دوره به نظر من از دهه 70 که ما عبور کردیم یک دوره بود که ناکامی و سرخوردگی از امر اجتماعی در جامعه ما رخ داد، برای دلایل مختلف که یکیش مثلا فرض بفرمایید به تدریج حالا کم رنگ شدن امید اصلاحات بود و طبیعتاً سرکوب حرکت‌های دانشجویی، سرکوب اعتراضات، ممانعت از فعالیت قانون نویسندگان و دیگر نهادهای مثلا روشنفکری، اینا این بود که جامعه یه جور در خود فرو رفته و یه جور فرو بسته و این دوره دوره‌ای که یه جور اوجگیری شعرهای تسلیم طلبانه، آرامش بخش، غیر ستیزگرانه، میدید اگر این اصطلاح رو من درست به کار برده باشم، به تدریج جامعه ما به نظر من داره از این پوست خارج میشه، یعنی ظرفیتاش دیگه برای اون سکوت، برای تأمل، برای بردباری، برای اینکه در درون خودش راهی پیدا بکنه برای چی میدم رستگاری، برای تشفی خاطر، اینا دارن این راه دیگه به نتیجه نمیرسه. مثل یک فنری بود که مدام اینو فشار داره، این فنر در خودش رفت، حالا این فنر داره باز میشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران بود، برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی شعر امروز در سال 1396. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.